بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به شرط متأخر بود. شرط متأخر حکم رو بحث کردیم. سلام در شرط متأخر واجب هست. برای شرط متأخر واجب مثال معروف این است که صوم مستحاضه بنابر قول بعضی از فقها ها غیر از این که مشروط هست به اقصال نهاریه، مشروط هم هست به غسل برای شب بعد، که مستحاضه کثیره روزه امروزش موقعی صحیحه که در امشب برای نماز مغرب و عشا غسل بکنه. که این نظر خلاف مشهور هست، ولیکن مثالهای دیگری هم در فقه هست. مثلا حوض مسجدی وقف میشه برای خصوص متلین. من که وضو میگیرم از این حوض، شرط صحت این وضو نماز خوندن در این مسجد. اگر وضو بگیرم نماز در این مسجد بخوانم در زمان متأخر، کشف میشه که اون وضوع هم صحیح بوده، و الا کشف میشه که اون وضوع باطل بوده. یا مثلا غسل شرط صحت وضوع است، چون اگر این حوض و بر متلین فی هذا المسجد باشد، من وضو بگیرم و در این مسجد نماز نخوانم، تطرف من در این حوض تطرف غصبی است و حرام است و وضو باطل می شود. مثال دیگر اینه که غسل برای زیارت امام حسین علیه السلام، کسی که از غسل زیارت مثل سایر اقسام مستحب مجزی از وضوع هست، علامت لک جماعت و مقتضای بعض روایات معتبر هم همینه. خب من غسل کردم لزیارت الحسین علیه السلام، گفتم خب اول نماز ظهر و عصر بخوانم بعد مشرف بشم حرم ابی عبدالله، نماز مغرب و عشا خواندم بعد خوابم برد، غسلم باطل میشه. غسلم که باطل شد دیگه اون غسل، غسل زیارت ابی عبدالله نیست، نماز ظهر و عصرم هم باطل میشه. پس شرط متأخر اون غسل لحوق زیارت امام حسین علیه السلام است، تا صدق بکنه که اون غسل غسل زیارت امام حسین بوده. نه، ظاهر ادله اینه که غسل زیارت یعنی اون غسلی که یتعقبه از زیارت، غسلی که به دنبال آن زیارت امام حسین هست. اون غسلی که مستحبه این است که انسان قبل از زیارت امام حسین غسل کنه. و از او حدث اصغر هم صادر نشه. فرض اینه که مطمئن بود که با بعدن موفق خواهد شد که با این قدر زیارت خواهد کرد. اگر مطمئن بود بالاخره کربلا آمده برای چی؟ برای زیارت ابی عبدالله. اگر مطمئن بود اکتفا میکنه به اون نماز زورت، ولی حالا اگر کشف خلاف شد و قبل از زیارت غسلش باطل شد با حدث اصغر، خب شرط متأخر اون غسل که زیارت ابی عبدالله هست محقق نشده و غسل باطله. نه فرض اینه فقط نیت کرد غسل زیارت امام حسین را، ولی اگر هم نیت غسل زیارت امام حسین کرد هم نیت غسل جمعه، این اصلا مشکلی پیدا نمی کنن. غسل جمعه که مشروط به شرط متأخر نیست. ما در رابطه با شرط متأخر واجب یا شرط متأخر مستحب در سه مرحله بحث می کنیم. مرحله اول تعلق وجود، مرحله دوم تحقق امتثال، مرحله سوم استیفاء ملاک. مرحله تعلق وجوب هیچ مشکلی ندارد، وجوب به عنوان تعلق میگیره. حالا گاهی عنوان مطلق گاهی عنوان مقید. در بحث مثلا صوم متحاضه وجوب تعلق میگیرد به این عنوان مشروط، از صوم المقید و بالغسل فی اللیل، این عنوان در ذهن مولا لحاظ میشه، وجوب میره رو این عنوان. وجود غسل متأخره اما در مقام لحاظ و تعنون که تأخر ندارد. الان لحاظ میکنه مولا صوم مقید به غسل در شب آینده را و امر میکنه به این حسه، این مشکلی نداره. منتها میمونه مرحله امتثال. در مرحله امتثال خب بحث در اینه که اگر این زن مستحاضه در شب غسل می کند، هنگامی که غسلش تمام شد امتثال محقق میشه، تقید محقق میشه، یا کشف میکنیم که در روز امتثال محقق شده بود، این غسل در شب مجرد کاشف است از تحقق صوم مقید در روز. مرحوم آقای خویی فرموده که نظر ما همین دومه، که غسل این زن مستحاضه در شب کشف میکنه از تحقق صوم مقید در روز، و امر به صوم مقید در روز امتثال شد و ساقط شد. ولو عقل میگوید این زن باید در شب غسل کنه، اما این غسلش کاشفه از تحقق امتثال در روز. این فرمایش های خوبی خیلی غیر عرفی، برای اینکه اگر این غسل صرفا کاشفه پس چرا میگید واجب هست؟ عقلا این غسل دخیل است در امتثال، نه اینکه صرفا کاشفه هست.
مؤثر نداره،
متوجهم. اگر مجرد کاشف هست مثل این میمونه، شما بعد از این که زید به شما سلام کرد و رفت، شک میکنید به او سلام دادید یا ندادید؟ به رفیقتون میگید که رفیق من جواب سلام زید رو دادم یا ندادم؟ اون میگه جواب سلام زید رو دادید یا ندادید. این سوال شما از رفیقتون مجرد کاشفه، و الا عقلا که لازم نیست از رفیقتان بپرسید. میگید خب چه نیازی به سوال هست؟ یا جواب سلام اون زید رو دادم فتحقق الامتحان، یا ندادم فلم یتحقق الامتحان. سلام در اینه، خب حالا قضا میکن. نه کلام در اینه که آنکوی میگه واجب است طبق این نظر فقهی که در امشب غسل کند برای تصحیح صوم روز، نه این که بگوید خب قضا میکنم، من که روزه مستحب میگیرم نیت قضا میکنم. نه، باید حتما این صوم در این غسل در شب را انجام بده. خب این که دیگه نمیشه مجرد کاشه، محقق امتثال است. و ما به نظرمون تا در شب غسل محقق نشه صوم مقید محقق نمیشه عرفاً. صوم مقید به غسل در شب محقق نمیشود مگر بعد از غسل در شب. یک ام رفته رو صوم مقید، و این غسل در شب مجرد کاشف نیست بلکه محقق امتثال است. و جالب اینه آی خویی که اینجا فرموده است که چون خود این غسل متعلق امر نیست، اونی که متعلق امر تقید الصوم بالغسل است، و این تقید الصوم بالغسل در روز محقق میشه. اگر من امشب غسل بکنم تقید الصوم بالغسل در روز محقق شده بود، و این غسل در شب کاشف از تحقق هذا التقید است، و الا خود این غسل در شب امر ندارد. تقید الصوم بالغسل امر دارد، غسل در شب کاشف است از حصول این تقید الصوم بالغسل در روز. و همین جهت فرموده است که این غسل کاشف است، چون خود این غسل هم ندارد، مقدمه است برای این که کشف کنیم حصول اون تقید را در روز. میگیم جناب آقای خویی، اولا که ما گفتیم نه، عرفاً تا این قید نیاد تقید صوم بالغسل هم نمیاد. وانگهی ثانیاً خلاف مبنای خود شما در بحث استصحاب در مثال الصلاة مع الوضوء تصریح کردید، گفتید که امر میره رو ذات وضوء، نه تقید الصلاة بالوضوء. امر رو تقید الصلاة بالوضوء آی خویی فرمود نمیره، میره رو ذات وضوء. در بحث استصحاب اینو فرمود. میدونید برای چی اینو فرمود؟ اونجا در بحث استصحاب گیر کرد، به ایشون گفتم که واجب تقید الصلاة بالوضوء است، چون وضوء شرط است، جزء که نیست، در شرط تقید جزء و قید خارج. تقید الصلاة بالوضوء شرط است و او مأمور به استصحاب بقاء وضوء برای اثبات تقید الصلاة بالوضوء میشه اصل مثبت. آی خویی برای جواب از این اشکال در استصحاب فرمود ما به نظرمون تقید الصلاة بالوضوء امر ندارد، خود وضوء امر دارد. هیچ فرق نمی کند. یعنی اگر واجب ما مشروط بود به یک شرط اختیاری، آن خویی فرموده خود اون شرط اختیاری متعلق امر است، نه تقید واجب به. خب بنابر مبنای آن خویی در استصحاب اینجا هم باید میگفت خود غسل در شب متعلق امر است. نه تقید صوم بالغسل. وقت اینجا آمده فرموده نخیر، تقید صوم بالغسل متعلق امر است و لذا غسل در شب کشف می کند از تحقق امتثال در روز. دقت به اشکال نکردید. اشکال ما به آی خویی اولا این بود که ما قبول داریم که تقید صوم بالغسل متعلق امر است، اما معتقدیم که تا غسل نیاید تقید صوم بالغسل هم در خارج محقق نمی شود، معنا ندارد بگوییم این غسل در شب مجرد کاشف است از تحقق امتثال در روز. و ثانیاً این فرمایش شما یا خویی خلاف مبنا شده در استصحاب که در مشروط به شرط اختیاری فرمودید تقید المشروط به شرط متعلق امر نیست، خود شرط متعلق امر است. بله، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم نائینی که آمده گفته همه جا یک حرف زده، حرف مرد یکیه، همه جا گفته که در تقید، همه جا گفته تقید مثلا مشروط به شرط امر انتظائیست و متعلق امر ذمی نیست. اونی که متعلق امر ذمی ذات شرط هست، همه جا اونو گفته. میگه تقید و صوم بالغسل فی اللیل امر انتظائی است، مقدور نیست برای مکلف. اونی که مقدوره منشأ انتظائشه، که عبارت است از روزه گرفتن و غسل در شب. ولذا میگه اونی که امر رفته رو او خود روزه گرفتنه و خود غسل در شب، ولذا گفته که اصلا دیگه مشکلی در شرط متأخر واجب پیدا نمی کنیم، چون از شرط متأخر بودن خارج شد. هم تعلق گرفته است یک امر ذمی به صوم در روز، یک امر ذمی دیگر به غسل در شرط. مثل نماز که اول میگن تکبیرت الاحرام، بعد میگن رکوع. در صوم مستازم گفتن صومی ثم مختصری. این که مرحوم نائینی میگه وقتی ام تعلق گرفت به خود غسل در شب دیگه این شرط متأخر نیست، ولذا جزء اخیر یک واجب، یعنی کل جزء الاخیر للواجب است. واجب مرکب است از صوم در روز و غسل در شب. مرحوم نائینی حرفش یکیه همه جا، ولی کلام در اینه که آی خویی که اشکال میکنه اینجا به مرحوم نائینی که آقا پس فرق جز با شب چی میشه، اینجور که تو معنا میکنی غسل در شب شد جز برای واجب، در حالی که غسل در شب شرط الواجب است. خب و اونی که متعلق امر است به نظرهای خویی تقید الصوم بالغسل است، ما میگیم جناب آل خویی این مطلب شما منافات داره با اونی که در بحث استصحاب گفتید، ولو حق با شما، ما در بحث استصحاب هم گفتیم فرق شرط با جز همین است که در شرط تقید المشروط به شرط متعلق امر، تقید الصوم بالغسل متعلق امر، و لذا معتقدیم که تا شب این زن غسل نکنه تقید الصوم بالغسل محقق نمی شود. و بعد این مشکلی پیش نمیاره برای مقام امتثال، و لذا مقام امتثال هم در شرط متأخر واجب خالی از اشکال است. تا غسل نکنید تقید صوم به غسل محقق نمی شود. بخیر میدانم ما که شرط متأخر رو قبول داریم، تقید صوم بالغسل در شب حاصل می شود، اصلا یک ماه دیگر حاصل بشود، مگر ما بخیلیم؟ این صوم ببینید عرفی نیست که بگیم الان تقید این صوم به غسل محقق شده است، یعنی الان این صوم همراه با غسل، این عرفی نیست. تا غسل در شب محقق نشه عرف نمیگه این صوم همراه با غسل، یا این صوم به دنبالش غسل هست. نه، تا با غسل نکنیم نه این صوم سر میکنه که همراهش غسله، نه به دنبالش و متعقبش غسله، ولذا شرط متأخر میشه و ما قبول داریم، مشکلی پیش نمیاد. در همون مثالی که زدیم هم حوض مسجد وقت متلینه، وضو گرفتی تو این مسجد، موقعی این وضو صحیح هست که شما، یعنی موقعی در این مثال حرف ما اینه، این وضو صحیح بودنش مشروط است به این که بعداً در این مسجد نماز بخونید، ولیکن قبل از نماز در این مسجد هم یکی میگه حاج آقا استخاره کن، قرآن رو باز میکنی دست به قرآن میگذاری، اب نداری. با اینکه نماز در مسجد شرط متأخره، اما همین کافی برای اینکه شما این وضوئی که میگیرید که بعد از آن نماز خواهید خواند در این مسجد، این وضو دیگر مصداق غسل نباشد و حصه مغصوبه نباشد، بلکه حصه غیر مغصوبه باشد. وقتی شد این وضو وضوع به ماء غیر مغصوب، چون تو بعدن نماز خواهی خواند، پس این وضو میشه وضوع به ماء غیر مغصوب، و از اول این وضوع سبب طهارته، این وضوع این وضوع از اول طهارت برات میاره، در فرضی که فی علم الله با این وضوع در این مسجد نماز بخونید، ولذا قبل از این نماز دست به قرآن هم بزن. اگر وضوع بگیری به قصد نماز در این مسجد بعد پشیمان بشوی جائز نیست.
پشیمان نشدی،
اگر مرد ضامن اون پول آبه، چرا جهنم ببرن؟ معذوره، فقط ضامن اون چون آب در اینجا ارزش داره، در منطقه بی آب کویر آب قیمت داره، بله ضامن اون آب هست. در همون
چون که شما تحقق رو قبول
نکردید،
شرط هم که فعلی محقق نشده،
هست باید که
نمازش رو بخونه بعد دست به آیات قرآن بزنه.
نه خیر، نه خیر،
شما
اجازه بدید بگم دیگه، اجازه بدید میگم. یعنی مثالی زدیم که عمدن خودمونو مواجه با این اشکال کردیم، تعمدم بود انشاءالله که مطلب روشن بشه. ببینید در این مثال اون حسه ای حرام است که وضوعی که بعد از آن نماز نخوانید، این حسه حرامه، این حسه حرامه، وضوعی که بعد از آن نماز نخوانید. و این وضوعی است که بعد از آن نماز میخوانم، پس این حسه محرمه نیست. وقتی حسه محرمه نبود، امر به وضوع شاملش میشه و مشکل نداره. در اون مثالی که غسل زیارت امام حسین میکنی تو هتل کربلا، سلام الله علی الحسین و رزقنا زیارته فی الدنیا و شفاعته فی الاخره، غسل زیارت میکنی تو هتل، بعد میگی خب غسل زیارت ابی عبدالله، گفتن غسل زیارتم مجزی از وضوعه، حالا به نظر برخی از بزرگان. بعد میری اول حرم حضرت ابوالفضل نماز زورت رو میخوای اونجا بخونی، بعد بری حرم امام حسین. ما میگیم این غسل زیارت موقعی صحیح هست که بعد از آن حتما زیارت امام حسین بکنی. اگر حدث اصغر صادر بشه از شخصی کشف میکنه که اون غسل زیارت الحسین نبوده و اون نماز زهر عصری هم که تو حرم حضرت ابوالفضل خون باید بره اعاده کنه، این مطلب درستیه. ما میگیم اگر بعدن زیارت امام حسین میخونی، اون غسلت غسلیست که بعد از آن زیارت امام حسین، بعد از آن تغییر خواهد آمد، الان تغییر نیومده، غسلیست که میدانی تا نیم ساعت دیگر یتحقق زیارت الحسین علیه السلام بعده. تغییر این غسل به زیارت الحسین بعدن محقق میشه، اینو میدونی. خب اطلاق دلیل میگه این غسل مستحبه و این غسل مستحبم ایه وضوعن انقا من الغسل، چه وضوعی طاهر تر از غسل است، یعنی غسل مشروع، و هذا غسل مشروع، فرض این الان غسل میکنم و بعد از آن هم زیارت که میکنم تقیدش بعدن حاصل میشه، این کشف میکنه که تقیدش بعدن حاصل میشه، ولذا این غسل مصداق مستحبه و این مصداق مستحبه و مغنی از وضوعه و میتونم با او نماز بخوانم. فقط میمونه مشکل در شرط متأخر واجب در مرحله ملاک. مرحله وجوب حل شد انشاءالله، مرحله امتثال هم حل شد، مون مرحله ملاک. در مرحله ملاک شبهه اینه که آقا این صوم مستحاضه متصف میشه به مصلحت به شرط وجود غسل در شخص، این معقول نیست. چرا صوم مستحاضه در روز متصف بشه به مصلحت به شرط غسل در شب آینده؟ اینو سه میمونه بگیم، این اجاق گاز که هنوز خاموش هست. درسته؟ یا مثال واضح تری بدارم، اصلا این آتش این پنبه را الان می‌سوزاند به شرط این که یک ساعت دیگر این پنبه را نزدیک این آتش بکنید، به شرط این که این پنبه را تا یک ساعت دیگر نزدیک این آتش بکنید، از همین الان این پنبه می‌سوزد توسط این آتش. خب چجوری غیر معقوله؟ الان پنبه بسوزد توسط این آتش به شرط متأخر نزدیک شدن پنبه به این آتش در یک ساعت دیگر. گفته میشه که صوم مستحاضم الان خوب میکند این مستحاضه را از جهت معنوی. خوب معنوی هم یک امر تکوینی است دیگه، به شرط این که در شب غسل محقق بشه. این محاله. مرحوم آخون در بحث شرط متأخر وجوب، چه بسا شرط متأخر شرط اتفاق به ملاک بود. اگر زید فردا بیاید ما نیاز داریم و محتاجیم که امروز گوشت بخریم، این میشه شرط الاتفاق بالملاد، شرط الاحتیاج. در شرط صحت شرط الاستیفا، یعنی اگر این زن در شب غسل نکند استیفا نکرده از مصلحت را. شرط الاتفاق نیست، شرط الاستیفاه، یعنی شرط الاحتیاج نیست، شرط وجود محتاج الیه است. اگر این زن در شب غسل نکنه مصلحت هست و از او فوت شده، نیاز داریم احتیاج داریم به این واجب، ولیکن این واجب ما محقق نشده. خب خب حالا همین مخواهیم جواب، همین مخواهیم بحث کنیم. خب مشکل نداره، باید جواب بدیم از این اشکال دیگه. گفته می شود، ما گفتیم اشکال نداره ولی همه که قبول نمی کنن، باید توضیح بدیم چرا اشکال نداره. در شرط وجوب چه بسا شرط وجوب چه بسا شرط اتفاق دل ملاک است، یعنی اگر زید فردا نیاید اصلا خریدن گوشت در امروز مصلحت ندارد، حتی مورد احتیاج نیست. و چه بسا هم شرط استیفا است، یعنی بله اینجا مثل این که میگه که اگر تا فردا قدرت داری بر اکرام زید امروز گوشت بخر، قدرت بر اکرام زید در فردا شرط استیفاء ملاکه. خب شرط وجوب گاهی شرط استیفاء، گاهی شرط اتفاق. شرط استیفاء ملاک چرا پس شرط الوجوب شد؟ چون غیر مقدوره، مثل قدرت بر اکرام زید در فردا شرط استیفاء ملاکه، ولی مجبور مولا شرط الوجوب قرار بده، نمیتونه شرط الواجب قرار بده که تو قابل تحصیل نیست، شرط الوجوب قرار بده. میگه ان کنت قادرا غدا على اکرام زید فاشتر اللحم الیوم، اما در شرط الواجب همیشه شرط الاستیفاء دیگه. خب و شرط الواجب، شرط الواجب همیشه شرط الاستیفاءه، چیزی که طلب می شود تحصیلش باید مقدور باشد، غیر مقدور که معنا ندارد طلب بکند مولا تحصیلش را. این بحث ها چندان ارتباطی نداره با ما نحنفی. ما نحنفی بحثش اینه که چجور میشه غسل متحاضه در شب باعث بشه نور معنویت در این زن متحاضه از امروز صبح متولد بشه. خب این آیا مثل این نیست که نزدیک کردن پنبه به این آتش در امشب باعث بشه که این پنبه از امروز صبح بسوزه؟ این غیر معقوله دیگه. جواب میده مرحوم آخون، اشتباه کردی، عالم تکوین را با عالم حسن و قبح عقلی، ملاک تکوینی را بگذار کنار، آتش، پنبه، اینا امور تکوینی هست، برو سراغ امور عقلیهی که ربطی به امر تکوینی وجودی ندارد. حسن و قبح تابع تأمل فعل است به عنوان حسن. شما ضرب یتیم بکنی که بعدن یتیم ادب بشه، این ضرب یتیم معنون به عنوان حسن. اگه ضرب یتیم میکنی بعدن باید بره بیمارستان، ضربه مغزی شده، معالجه بشه. خب این ضرب یتیم که بعدن تولید درد سر می کند معنون است به عنوان قبیح. اضافه این ضرب یتیم با یک امر مستقبل من حصول عدد نه موجب تنوان شد به عنوان حسن. اشکال نداره که صوب متحاضه هم چون اضافه میشه به غسل در شب معنون میشه به عنوان حسن و میشه واجب. خب مرحوم آخون یک بخش رو جواب داد، خوبم جواب داد، یک بخش دیگرم ما اضافه میکنیم، میگیم اصلا گاهی مساله مساله اقلائی هم اصلا مصلحت اقلائیه اینه که شما آش بیاری جلوی مهمون به شرط این که آخر که آش رو خورد، حالا آش یا غذای دیگر، آخرش هم یک لیوان دوغ به او بدی که دلدرد نگیره. اموره یعنی آش آوردن الان مصلحت اقلائیه داره، مشروط به این که نیم ساعت بعد هم دوغ بیاری که بعد از غذا دوغ بخوره و مشکل پیدا نکنه. حالا میگم حالا از بخورم عجله نکنه. این هم در مصالح اقلائیه که مشکل حل بالاتر بریم، حتی در امور تکوینی هم مشکلی نداریم. چطور؟ مثلا الان دکتر به یک بیماری میگه که دارو بخور، یک ساعت بعد از این دارو ورزش بکن، حالت خوب میشه. این دارو خوردن الان، یک آن دارو خوردی تمام شد، اما این که فکر کردید مقتضید، مقتضی نیست، مؤد است که یک گرمی در بدن شما تولید بشه. این گرمی میماند تا هنگام ورزش. مقتضی خوب شدن شما اون حرارت بدن است همراه با ورزش که مقارنه هم هستن. پس شما خیال کردید که این شرب دوا مقتضی شرط متأخرش ورزش یک ساعت بعد است، بس براتون دچار مشکل شد. نخیر، این شرب دوا معد است برای یک مقتضی به نام تولد الحرارت فی الجسد. این حرارت در جسد میماند تا زمان ورزش شما، و وقتی میماند تا زمان ورزش شما، این حرارت و اون ورزش ایجاد صحت تکوینیه میکنه برای شما. یک حلقه مفقوده ای هست در این وسط که او رو فراموش کردیم، دچار مشکل شدیم. مقتضی رو شرب و دوا گرفتیم، ورزش را شرط متأخر گرفتیم، گفتیم پس این مقتضی چرا با اون شرط متأخر با هم یک جا جمع نشدن؟ جواب اینه که نه، این شرب و دوا معد است برای تحقق مقتضی، و اون مقتضی میماند تا زمان شرط متأخر. خب صوم مستعظم شاید از این قبیل باشه. صوم این زن ایجاد یک حالتی میکنه در روان او، این حالت در روان او میماند تا شب. رفت زیر دوش، اون غسل و اون امر روانی در نفس او که بر اثر صوم محقق شد، ایجاد میکند اون ملاک تکوینی معلول خودش را. این مشکلی، حالا اجازه بدید، هیچ مشکلی نداره. مثال دیگر هم بزنم، مولا موعد بود برای یک حلقه مفقوده به نام مثلا تولد حرارت فی الجسد، تولد حالت نفسیت فی هذه المرأه المستعاده. این حالت نفسانی تا شب میمونه همراه با غسل، دو بالی میشوند که این زن مستعاده را به عالم ملکوت پرواز میدن. مثال دیگه هم عرض کنم این بحث رو. موعد میدونم بنا موعد بناه، علت بنا چیه؟ این هم همیشه. شما وقتی که فرض کنید که چیزی رو به آتش گذاشتید، تا نیم ساعت بعدم که آوردید این طرف گرمه، حالا هرچی به قول آقا کالری آزاد شده، بالاخره این که مسلمه که موعد مثل بنا میمیرد ولی بناش میماند، این که مشکلی نداره که اون صوم مستحاضه مرد ولی اثر آن ماند تا شب. مثال دیگرم سریع از کنم، مثال دیگه اینه، مولا میگه الان دوا بخور به شرط این که تا فردا صبح تو سرما نری. چرا؟ برای اینکه اگر دوا بخوری، خب این دوا شما رو خوب میکنه، ولی اگر تا فردا صبح بری تو سرما، این دوا یک ضعفی در تو ایجاد کرده که تا فردا اگر بری تو سرما، سرما میخوری. مولا میگه که بر تو واجب است دوا خوردنی که تا فردا در سرما نری، زیر کولر گازی نخوابی. اشرب دواعا لا تنام تحت کولر گازی الاغت. خب این شرط متأخره، چون تا فردا اگر زیر کولر قاضی بخوابی، اون مقصدهی به وجود میاره، نقض غرض مولا میشه. این مشکلی نداره انشاءالله. یک نقطه عرض میکنیم، بعد شرط واجب مشروط به انشاءالله کنیم.